بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرخنده ایام میلاد مسعود بزرگ پیامبر الهی خاتم النبیین و المرسلین، سید کائنات، نبی مکرم اسلام، و همچنین فرخنده میلاد مسعود فرزند بزرگوارش، ششمین حجت بالغه الهی حضرت صادق علیه السلام و علیه السلام. امیدوارم که برکات و فیوزات این ایام شامل حال عزیزان حاضران در جمع ما و همه شیفتگان مؤمنان و معتقدان به ساحت قدس مقام نبوی و صادقی ان شاء الله قرار بگیرد. صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب الحمدلله، ایام بسیار مساعد و مناسبی است که مباحث ویژه‌ای رو خدمت دوستان عزیز تقدیم بداریم و هر سال در چنین مناسبت و ایامی پیش آمده است که عرض ارادت ما به ساحت مقدس نبی رحمت بوده است. یعنی در چنین شبی، چنین ایامی، شب پیش از اون در سالهای گذشته، موضوع سخن رو در مباحث ویژه‌ای پیرامون شخصیت نبی مکرم و در حال هوای اون بزرگ خدمت دوستان عزیز تقدیم می داشتیم. اما امشب با رخصت از مقام شامخ نبوی، من خاطرم میاد که این جمله را عرض کنم. یک بار در این ایام مناسبت پیش آمده است در سال 784 خدمت دوستان عزیز، مبحثی را با عنوان پیشوای صادق محضر مبارک دوستان، چرایی نامگذاری مکتب تشیع به مذهب جعفری را تقدیم داشتیم خدمت عزیزان. انشاءالله امشب هم با کسب اجازت از محضر نبی مکرم اسلام مبحثمون رو اختصاص میدیم که در حال هوای عرض ارادتی به ساحت مقدس ششمین حجت بالغ الهی، انشاءالله این دقایق رو مصدق اوقات عزیزان خانوم ها و آیان باشم. اما یه مقدمه کوتاه و یه بیان کلی که تمام بحث رو در بر میگیرد. اما مقدمه این است که استحضار دارید مجموعه دین از سه ضلع تشکیل می شود. تمام مقولات و مباحث دینی در می گنجد در سه عنوان: عقاید، اخلاق، احکام. چیزی برون از این سه عنوان در مجموعه ادیان الهی وجود ندارد. هر سه عنوان اجزا اساسی و جدی است. یعنی نمیتوانیم بگوییم که احیانا پرداختن به عقاید باید مثلا فر بهتر از اخلاق باشد، یا اخلاق را باید به عنوان لایه رویین جدی تر مطرح کرد، و یا احیانا احکام دین را. هر سه اجزاء دینند و حاجت به بحث جدی و ضرورت کامل در واکاوی و مطالعه و فهم و درک و اعتقاد و عمل کرده به اون وجود دارد. در مکتب اهل بیت علیهم السلام هم این چنین میبینیم عزیزان، که دستاورد مکتب امامت در تشیع تحکیم و تثبیت همین سه عنوان کلی است. پردازش عقاید به عنوان اون نگاهی که از سوی اهل بیت عصمت و طهارت به موضوعات اعتقادی دیده می شود، و همینطور فقهی که به عنوان نظام یافته ی احکام مطرح می شود و اون فلسفه اخلاقی که در مکتب اهل بیت معرفی می شود و مد نظر. این جمله رو گفتم که این اشارت رو خدمت عزیزان تقدیم بدارم. بره این که حجت بالغه الهی حضرت صادق علیه السلام در این دوران حیات مبارک خود رو طی می کند و مصروف می فرماید و به فضل و عنایت الهی دوران پربار و متمتعی رو خداوند به این حجت خیش مرحمت می فرماید. بنابر حکمتهای حکیمانه الهی که استحضار دارید 65 سال به اتفاق عمر مبارک حضرتش طولانی ترین عمر در میان همه معصومین به استثناء وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما دوران مبارک عمر امام مواجه است. تاریخ از جهت سیر بررسی تحولاتی که در بستر اسلام پیش می آید با این نکته که دوره و برهانی است که تفرق و تشعب فکری در مکتبهای متفاوت اسلامی شکل کامل خودش رو پیدا می کند. اگر از دهه های پیشین این حرکت ها نزج گرفته است و آغاز شده است، اما مواجه میشیم در تاریخ حیات مبارک امام صادق به تحکیم و تثبیت چنین مکتبها و فرقی، خصوصا در بعد مباحث فقهی و اعتقادی. یعنی مشاهده میکنید دورانی است که شکل میگیرد فرق فقهی و حکمی در میان اسلام که شاید معروف برای عزیزان از میان تمام اون فرق مذاهب عمده اهل سنت باشد که بزرگان این مذاهب اما از ابو حنیفه، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی یا احمد ابن حنبل در همین حال و هوای زمانی امام صادق مکتبهای فقهی خودشون رو دقیقا عرضه می کنند، ارائه می کنند که البته از حمایت و پشتیبانی حاکمان عصر و زمان خودشون هم برخوردارند. مکتبهای کلامی هم در همین دوران شکل خودش رو پیدا می کند و البته تعدد بسیاری دارد. الان من در صدد بیانی این مقوله نیستم که حقیقتاً می طلبد که یه ایام متوالی رو به این مباحث اگر خداوند روزی و قسمت کند بپردازیم. محضرم بارک دوستان، امشب من چیز دیگری رو بنا دارم خدمت بزرگواران تقدیم دارم. اما تمام نهادهای فکری که شما شاید در میان اهل سنت باز با دو عنوان اونا آشنا هستید، یعنی اشعریون و اعتزالیون و زیر مجموعه نظام فکری این دو مکتب در عصر و زمان امام صادق در حوزه مباحث توحیدی، در حوزه مباحث مربوط به معاد یا نبوت و بقیه مقولات کلامی خودنمایی می کنند. در مقوله اخلاق هم به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی که پیش می آید، نابسامانی هایی که در دوره انتقال قدرت میان حاکمیت اموی و عباسی شکل می گیرد، این فاصله و فترت حاکمیت تضعیف یه حکومت و یه سلسله در انتهای بنی امیه مروانیان و از اون سو به کار آمدن مقتدرانه بنی العباس با تمام زیر مجموعه هایی که دارد، یه جو و فضایی ایجاد می کند که ضرورت پرداختن به مباحث اخلاقی بس جلوه خاصی دارد. در چنین برهه زمانی حجت بالغه الهی امام صادق علیه السلام عزیزان بزرگترین و گرانسنگترین اقدامات را در ساحت دین خداوند، شرع مقدس اسلام و در مکتب تشیع نشان می‌دهد. یعنی در قبال این سه زل این که اشاره کردم که در حال نزج گرفتن و تکمیل و تکامل و رسمیت عینی اون در عرصه تاریخ اسلام است، امام کار خودشون را آغاز می کنند. مکتب فقهی امام صادق مبتنی بر کاملا روایات وارد از نبی مکرم اسلام و پدران بزرگوارش، متکی بر کتاب خدا، با اصل قرار دادن و معیار قرار دادن قرآن شکل گرفت. یعنی بدون هیچ تردیدی به اتفاق تمام صاحب نظران، نه از شیعه بلکه از بقیه فرق اسلامی، مکتب فقهی امام صادق پس از پیغمبر مکرم اسلام درخشانترین مکتب فقاهتی را تشکیل میدهد. اصل مسلم و روشن است. شواهد اون را عرض می کنم الان خدمت دوستان عزیز. در مقولات کلامی هم این چنین است، یعنی مجموعه ساختار فکری و اعتقادی که امام سامان اون میدهد با پرورش مجموعه اندیشه ها و نبوغ هایی که در میان شاگردان خیش میبیند بس شگفت انگیز است که دوستانی که حال و حوصله بیشتر مراجعه اون رو در این حوزه داشته باشند میتوانید به جلد دوم احتجاج تبرسی مراجعه بفرمایید و مجموعه مناظرات قویم، استوار و مستحکم امام و شاگردان امام رو در مجموعه این کتب گرانسنگ احتجاج یا حتی بهار مجلسی در مجلد مربوط به وجود نازنین حضرت صادق ببینید که عجب مبانی استوار کلامی، خصوصا در مبحث توحید، از وجود و مبارک امام به یادگار میماند. اینها نکاتی است که همگان قولی است که جملگی برانند. من از باب فقط عرض ارادت و خاکساری به ساحت مقدسشون حاجتی نیست، اما چند جمله رو بازگو میکنم. از همینها که به نوعی نمیتونیم بگیم رقبایی نبوده است، به نوعی بالاخره هم عصر با حضرت و در همین حیطه ها اسب تازی میکردند، خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و کوتاه میخوانم و بحث جدی خودمون رو در اون موضوع سوم پیگیری میکنیم انشاءالله. مالک ابن انس، خب فرقه مالکی و گرایش مالکی در میان اهل سنت، بنیانگذار فکری اون مالک ابن انس، و لقد کنت عطا جعفر ابن محمد و کان کثیر المزاح و التبسم، و لقد کنت، من مدام به محضر امام صادق می رسیدم و از ویژگی های اون بود که ابتداعا انسان متبسم و خوشمشربی بود، اهل مزاح و تبسم بود، عبوس نبود، چهره گشاده داشت. فیضا ذکر عنده النبی اخزر و اصفر، انگامی که نام پیامبر در حضور او برده می شد تمام وجود او به وجد می آمد، در حدی که رنگ رخساره امام تغییر می کرد و رنگ به رنگ و گلگون می شد حالات وجودی مبارکش، به دلیل اون وابستگی و اشتیاق و ارادتی که به صحبت نبی مکرم در جان امام صادق بود. و لقد اختلفت الیه زمانن، من زمان طولانی رو خدمت ایشان آمده شد می کردم و استفاده می کردم. و ما کنت اراه الا علی ثلاث خصال، او را از سه حال برون نمی دیدم، اما مصلیان و اما صائمان و اما یقرا القرآن، یا او را در حال عبادت و صلات می دیدم، یا صائم بود یا قرائت قرآن. و ما رأیته قط یحدث عن رسول الله الا علی طهارة، هیچگاه نام پیامبر و حدیثی را از پیامبر نمی برد مگر بر طهارت. و لا یتکلم فی ما لا یعنی، هرگز دیده نشد که سخنی که هیچ سودی در آن نباشد و دخلی به آن نباشد بر لبان او جاری شود. و کان من العلماء الزهاد الذین یخشون الله، از عالمان ظاهری بود که خشیت خدا در وجود او مسلم. الذین یخشون الله، و ما رأیته قط الا یخرج الوسادة من تحته و یجعلها تحته، و هرگاه به محضر ایشان می رسیدم اون زیراندازی که زیر پای مبارکشون بود بران می کشیدن و زیر پای من قرار می دادن. یعنی چنین حرمت و اکرامی هم در حق مراجعین و شاگردان خودشون حضرت به جا می آوردن. این سخن مالک ابن انس بود که در خود کتاب الامام المالک صفحه 94 و 95 می توانید مراجعه بفرمایید. اما ابو حنیفه به تعبیر برادران اهل سنت امام اعظم، ابو حنیفه، امام ابو حنیفه به تعبیر اهل سنت، ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و انه ایرادی نداره، صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد محمد. البته استهزا دارید وقتی که گفته می شود جعفر ابن محمد، یعنی فرزند حضرت باقر، یعنی این کلمه محمد نام حضرت باقر است، نه نام نبی مکرم. حالا ایجا صلوات و درود و تحیت اونم در چنین ایامی بسیار خوب است، اما استهزا داشته باشید که این نام پیامبر برده نمیشه اینجا. حالا شما صلوات بفرستید. گفت که من ندیدم افقه و فقیه تر از جعفر ابن محمد الصادق، و انه اعلم الامه، و او عالم ترین فرد در میان امت اسلام. ابن ابی الحدید معتزلی در اون مقدمه‌ای که در جلد اول شرح دارد، در صفحه 18 از جلد اول شرح نهج البلاغه می نویسد: و اما شافعی فقر علی محمد ابن الحسن. شافعی شاگرد فرزندی از فرزندان حضرت مجتبی بود. فیرجع فقه او الی ابی حنیفه، فقه او برمیگشت به ابی حنیفه. و اما احمد ابن حنبل فقر علی شافعی، احمد و حنبل شاگرد شافعی بود. فیرجع فقه او ایزن الی ابی حنیفه، فقاهت اون هم برمیگشت به استادش ابو حنیفه. و ابو حنیفه، این رو ابن ابی الحدید می نویسد، و ابو حنیفه قرأ علی جعفر ابن محمد، و ابو حنیفه فقه را سالها در محضر امام صادق خواند، که جمله معروف دو سال رو بازگو می کند در تاریخ. خب این هم عرض به خدمتون در مجلد نخستین نهج البلاغه مشاهده می فرمایید، در مقدمه صفحه 18 هم که ابن ابی الحدید بازگو می کند. بزرگی است که رسائل او در مقاطع بالای تحصیلات دانشگاهی امروز در رشته ادبیات عرب متن جدی است، رسائل جاهز. البته دو سه کتاب دارد جاهز، یکی از تعریفات اون الرسائل است. در اونجا میگوید جاهز این ادیب عالم توانمند اهل سنت قرن سوم، متوفای قرن سوم است، که جعفر ابن محمد الذی ملا الدنیا علمه و فقهه. جعفر ابن محمد کسی است که دنیا را علم و فقه او پر کرده است. و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته، ابو حنیفه گفته می شود از شاگردان او بود. و کذلک سفیان ثوری، سفیان ثوری از کسانی است که بالاخره پیش کسوتی و جلوداری برای مکتب تصوف داره. و حسبک به ما فی هذا الباب، میگوید همین دو کافی است، از منظر خودش این عالم اهل سنت میگه کافی است برای اینکه جایگاه جعفر ابن محمد را نشان بدهد و برساند. من مایلم باز هم خدمت دوستان بگم، وقت رو رعایت میکنم، فقط یکی دو جمله کوتاه دیگر. عزیزان میدانند در علم کلام در تعریف نهله ها و فرق، الملل و النحل، یک کسی داریم به نام شهرستانی قرن پنجم و ششم، که این منحصره دیگه در این جهت، در جایگاه خودش دیگه این رو به عنوان یک، چه بگوییم خدمت دوستان، همگان به عنوان یک رفرنس اصلی در این باب میدانن و مطرح میکنند. میگوید و هو ذو علم غزیر، جعفر ابن محمد دارای علمی بسیار کمیاب و فراوان فی الدین، و ادب کامل فی الحکمه، ادب کاملی در حکمت، و زهد بالغ فی الدنیا، و برای انتام من این شهبات در الملل و النحل جلد یکم صفحه 140 خورده بازگو می کند چنین مطلبی رو. از بزرگانی که همه عصر امام صادق بودند و در علم کلام تبحر و در مجادله های کلامی استاد مسلط، اما مارکسیست به تعبیر امروز ما ماتریالیست، یعنی مادی و دهری و کمونیست، منکر، زندیق به اصطلاحات اون روز، از زنادقه و بزرگ زنادقه اون روز ابن ابوالعوجا بازگو می کند ما هازا بشرن. بارها با حضرت صادق می نشست و بر می خواست خازانه ما هازا بشرن و این کان فی دنیا روحانی یون یتجسد و ازا شاء و یتربه و ازا شاء فهو به هازا. اگر در دنیا امکان داشته باشه یه روحی بیاد در قالب جسمی در گنجد و آمد و شد کند، همین مرد است. کسی که روح رو قبول نداره، قائل به روح نیست، میگه اگر بنا باشد روحی باشد که بیاید و برود در قالب در گنجد، همین مرد است. و اشاره الی صادق، اشاره به وجود اون باره که امام صادق میگه. اینها که خدمت دوستان عزیز خواندم گفتاری است که در حوزه فقهی و کلامی امام صادق شهادت این فقیهان و متکلمان نشان دهنده اون جایگاه و ارج این بزرگ انسان در این جهت هست. و خب ما هم همون گونه که اشاره کردیم از زاویه خودمون در مکتب تشیع وقتی نگاه میکنیم، مجموعه کتب اربعه شیعه رو که مینگرید از کافی اون استبصار، تحویب، من لا یحضره الفقی، چه شیخ صدوق، چه کلینی و چه توسی، صاحب این چهار کتاب اصلی شیعه، مجموعه احادیث اینها رو که نگاه میکنید، حجم عمده این احادیث بدون تردید قال الصادق علیه السلام با آنگاه قال الباقر علیه السلام. دیگه کاملا مشخص است که قصه چیست در حوزه کلام و در حوزه بفرمایید فقاهت و فقه. اما در مبحث اخلاق با اون حساسیت زمانی و عصری که اشاره کردم خدمت دوستان که استعذار دارید، در این گردبادهای سیاسی وقتی وزیدن می کند چیزی که قربانی می شود اخلاق است. و در این نفت و خیزهای حاکمیت ها اخلاق دچار تحولات عجیبی میشه. وجود اون باره که امام صادق در این حوزه قوقا میکند عزیزان، و این کمتر مورد توجه واقع شده. یعنی شما از فقاهت امام صادق و از علم کلام امام صادق بیشتر شنیدید، حتی در حوزه های علمیه ما، در مراکز علمیه ما به این دو مقوله فزونتر و فربهتر پرداخته شده است. کسی است استاد مسلم، استاد ابو زهره، علی امام صادق رو نوشته است که در اونجا تسلط عجیب امام رو در حوزه های مختلف و سرکشی امام رو و سردمداری امام رو حتی نسبت به فرق فقهی کلامی اهل سنت در اونجا این مرد بزرگ و عالم بزرگ سنی اثبات می کند، می رسد به مقوله اخلاق. جمله ای رو میگه که فوق واقعا ارزشه، یعنی جمله زیبایی رو مطرح می کند، با همین کلمه هم آغاز می شود و فوق هذه العلوم و بالاتر از تمام این علومی که من برای امام صادق گفتم، قد کان لامام صادق علی علم بلا اخلاق. حضرت صادق علی علم، این تعبیر رو دوستان می دانند، اولئک علی هدن من ربهم، جایی که دیگه بحث تمام است، اون چیرگی کامل رو با حرف علی استعلاء می شنویم و می خوانیم. این بزرگ مرد الهی علی علم فی الاخلاق و ما یهدی علی فسادها و فلسفتها، این بزرگ امام همام مسلط و چیره بر تمام ممالی اخلاق، رضائل اون، فضائل اون، فلسفه اخلاق و چیدمان مکتب اخلاقی حضرت، ویژگی های عجیب و بی نظیری داره. بسیار، من این سه حوزه رو یه مروری داشتم خدمت دوستان و حالا به همونجا که سخن به انتها رسید توقف میکنیم خدمت دوستان عزیز. و البته من اقرار میکنم که در این حوزه امثال بندهی بسیار بسیار کوتاهی دارند، یعنی اگر مجموعه میراث و تراث اخلاقی وجود مبارک امام صادق رو بگیم، شاید بخشهایی از اون برای حضار در انجمن برای اولین بار شنیده می شود و این جای تأسف بسیار بسیار سنگینی است که چنین چیزی رو ما ببینیم. وجود مبارک حضرت در حوزه اخلاق به روش‌های لطیفی عمل می‌فرمودند. یعنی یکی از روش‌های ماندگاری مباحث اخلاقی حضرت وصایایی بود که از وجود مبارکشون برون می‌آمد. من آدرس‌ها رو میگم، بعد خود دوستان مراجعه می‌فرمایید و می‌بینید که شگفت‌انگیز بزرگواران و عزیزان. از بهترین منابعی که می‌توانید به اون مراجعه کنید، اگر امکان آن برای دوستان باشد، جلد 75 بهار است، یعنی روزه، جلد دومه، روزه دو جلد مجلسی در بهار به عنوان روزه دارد و هیچ ایرادی نداره من این اصطلاح را الان بگم، چون گاهی در یه برهه‌ای از زمان از این کلمه روزه خوب استفاده نشده است و بعضی از کسان جور دیگری این کلمه رو بازگو کردن. ببینید، روزه این اصطلاح خبری است، یعنی کتاب‌های خبر رو که بزرگان تنظیم می‌کردن، ال اصول و الفروع و روزه. اول اصول میومد، اصول کافی، بعد فروع، بعد روزه. اصول یعنی مباحثی که سقط الاسلام کلینی در حوزه اصول عقاید اخبار را نوشته است، 4 جلد میشد اصول کافی. بعد فروع یعنی مباحث و روایات فقهی و حکمی، 4 جلد فروع کافی. بعد یه جلد روزه. حالا چرا این سومی رو روزه میگفتن؟ مجلسی همینطور، تمام بزرگانی که جامعه آخوند ملا حسن فیض اگر نوشته است همینطور، اینها این تقسیم رو داشتن، این تقسیم مثلثی رو داشتن. روزه یعنی چه؟ در تفسیر از ما شنیده اید که ریاض و روزه یعنی چه. شما یه فضا زیبایی رو میبینید که چمنزار دلنشین زیبا، فضا درخت نداره اما گرد اون درخت ها دیده میشه، خود فضا سبزی، اون چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. به چنین فضایی در پارسی و فرس قدیم اولنگ میگفتند. ممکن است مرغزار هم بگویید، در کلام عرب روزه میگفتند. باد روح الی ریاض الجنه، قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. بشتابید به ریاض جنت. مشخص میشه بهشت یه بخشی دارد به نام روزه، یعنی تمام بهشت جنت نیست، یه بخشی از اون روزهه، یه بخشی است که درخت نیست و این منظره های کارپستالی که گاه میبینید این سونسوه دنیا، یه چنین حالتی خوب در حد بهشتی اون در اونجا دیده میشه. پس روزه یعنی جایی که محل نزهه، چشم نواز، دل نواز، زیبایی های اون شگفت‌انگیز مشاهده می شود. به روایاتی که جنبه اخلاقی و مواعظ و تربیتی دارد روزه می گویند، چون اینها یه چنین زیبایی و نزهت و دلگشایی دارد. به کسانی که این روایات را در مجالس باز می کردند برای مردم می خواندند روزه خان گفته می شد. اصطلاح روزخان در اصل این است، نه مصیبت خان. اون کسی که این روایات را میخواند به او روزخان میگفتند و این خیلی ترکیب زیبا و خوش بیانی است که بالاخره وجود داشته است. مرحوم مجلسی 2 جلد از 110 جلد بهار با این چاپهای ما 2 جلد اون روزه است. از بهترین جایی که میتوانید مراجعه بفرمایید به این تراث گرانسنگ حضرت صادق روزه بهار است. اونجا وجود مبارک امام یه بخشایی رو با عنوان نصائح به بعض از بزرگان صحابیشون میگن، مثلا عبدالله ابن جندب یا جندب قرطب، شاید تلفظ صحیحش این باشه بر وضع فعلل، عبدالله ابن جندب رو حضرت می نشانند، صفحات مفصل شروع میکنن بخونید، یا یبن جندب، یبن جندب شروع میکنن، حضرت یک به یک به او گفتن، 7-8 صفحه متوالی رو میبینی که ابن شعبه حرانی هم در تحف العقول نوشته، چون ترجمه داره عرض میکنم، چون ترجمه فارسی داره میتونید به تحف العقول مراجعه کنید. حضرت محمد ابن نعمان احول رو می نشانند، میگن محمد ابن نعمان، ابن نعمان. خدا میداند واقعا من الان که میگم خدمت دوستان، خودم حال دیگری دست میده. چه سوزی به انسان دست میده وقتی میبینیم مطالب نیست در جامعه. نمیگن اهل وعظ ما، نمیگن اهل خطابه ما اینها رو آنگونه که باید. باز کنن اینها رو، شما پنج شب بحث دارید، همینا رو بر مردم بخونید. همین وصایای امام به ابن نعمان رو بخونید برای جامعه و مردم. آثار اون رو ببینیم در دلها و در وجود. یه بخش وصایای این چنینی که حضرت مشافهتن فرمودند و بسیار زیاده اینها و قابل توجه. بخش دوم که عجیب با این هم واقعا فوق العاده شگفت انگیز از مکتوبات وجود و مبارک حضرته که حضرت به عنوان کتاب و نوشته در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق و حقوق اجتماعی اخلاقی، نه حقوق فقهی، حقوق اجتماعی اخلاقی خصوصا به این مقوله می پردازند و اینها هم فوق العاده فراوان قابل توجه و تأملات جدی است. این مکتوبات این چنینی وجود و مبارک حضرت، یه نوشته ای دارن که در همین روزه بهار وجود داره که این رو من فقط آدرسش رو میگم که انشالله دوستان اونها که اهل فضلند، الحمدلله همه دوستان، فرصتی باشد این رو در روزه صفحه 210 حضرت نوشته ای دارن. کتب به حاضر رساله الى اصحابهی و امرهم به مدارستها و نظر فیها، نوشتن فرستادن فرمودن شما رو دستور میدم که این رو مداب بخونید. بعد میدونید یاران حضرت چیکار میکردن؟ شیعیانشون فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فیها، میذاشتن تو مصلاشون وقتی نمازشون رو میخوندن تو خونه اینو باز میکردن به جای تعقیب میخوندن. و این 14 صفحه است، تمام مکتوب حضرت در نصایح حقوق است. خداوند توفیقی دهد و مهتاب شبهایی باشد که بتوانیم این رو خدمت دوستان عزیز باز بکنیم. از این تراث اخلاقی وجود و مبارک حضرت که من هرچند وقت هم تا حد بسیاری گرفته شد و لازم بود این نکات رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که بسیار دلنشین است. در سالهای دوری یه صبح شهادت امام صادقی من این نامه رو خدمت عزیزان یه مروری داشتم. در یه جمع خاصی بودند از بزرگواران و اعزه و دوستان عزیز و گرامی. این نامه امام شگفت انگیزه. من بخش دوم سخنم رو اختصاص به این میدم. به هر مقدار که رسیدیم و حوصله توان گوینده دوستان عزیز بود، محضر مبارکتون، میپردازیم به این قسمت. ببینید امام چه میکنند. نامه این است. گفت که مرحوم مجلسی میگوید که شهید ثانی استعذار دارید، در میان فقهای شیعه ما یه شهید اول داشتیم که اللمعت دمشقیه، اون فقیه بزرگواری که در زندان دمشق فقه شیعه رو از حفظ نوشت قبل از کشته شدن و اعدام، قبل از بدارا ویختن. بزرگان بعدی اومدن برو شعر نوشتن. کسی دیگه اومد نوشت الروزت البهیه فی شرح لمعت دمشقیه، شد همین شرح لمعه ای که شما بعضا شنیدید آقایان طلاب میخوانن شرح لمعه رو، شد یه دوره جامع فقه شیعه. اتفاقا این بزرگوار هم نه تنها به شهادت رسید بلکه جسدشو سوزاندن و خاکسترشو به دریا دادند. شهید ثانی ایشان است. ایشان میگوید که شهید ثانی رحمه الله به اسنادهی ان ابن قولویه ان ابیه ان سعد ان ابن ایسا ان ابیه ان عبدالله ابن سلیمان نوفلی معنعن نقل میشه کند و عند ابی جعفر محمد صادق در نزد وجود و مبارک امام صادق بودم فاذن به مولا عبدالله نجاشی، خدمتکاری از سوی عبدالله نجاشی، قد ورده علیه فسلم و اوصل علیه کتابه، آمد وارد شد بر حضرت و یه نوشته ای رو و نامه ای رو از عبدالله نجاشی به حضرت داد. فزه و حضرت باز کردن و شکستن مهر نامه رو، باز کردن و قرعه خواندن. فعضا اول و سطر فیه بسم الله الرحمن الرحیم اطال الله بقاء سیدی، اول نام بعد از نام خدا، خداوند سایه مبارک سید من و آقای من امام صادق را بر سر من مستدام بدارد و جعلنی من کل سوء فدا، و خدا مرا پیشبرگ او گرداند از هر بلایی. معرفت رو ببینید چطور موج میزنه، و خدا از هر سوءی و بلایی من را پیشبرگ و فدایی او کند. ولا ارانی فیه مکروهن، و نباشد که من ببینم مکروهی را در حق حضرت. فانی ولی و ذالک و القادر علیه، و خدا من چنین توانی را دارد. اعلم سیدی و مولای، آقای من بدانید. ببینید این تربیت شده های مکتب اهل بیت با همین مکتب اخلاقی. انی بلی تو به ولایت الاحواز، من مبتلا شدم به ولایت احواز. یعنی آقا بن العباس به من ابلاغ استانداری احواز رو دادن، من شدم استاندار احواز، والی احواز، و از شما کمک میخوام. میگه بلی تو، آقا تبریکات، سیل تبریکات بیاید، ما را نصب کردن به استانداری. نه من مبتلا شدم، این یک عرصه خطیر آقا برای من. این دیدگاه وجود داره در ولایات، در حاکمیت ها، در این مکتب. انی ولی تو به ولایت الاحواز. فان را سیدی ان یهد لی حدا او یمثل لی مثلا لاستدل بهی علا بهی علی ما یقربنی الی الله عز وجل. آقا اگر لطفی بفرمایید و عنایتی بکنید سید من با آقای من، برای من حدی را، تعریفی را، حدودی را مشخص کنید که من به وسیله اون بتوانم استدلال کنم به اون، به حجت باشد برای من که مرا به پروردگارم نزدیک کند و به رسول خدا نزدیک کند. و یخلص فی کتابه ما یرالی عمل به، چیزی بفرمایید که من به اون عمل کنم. فی ما بذله و ابتذله، چگونه عمل کنم، چگونه رفتار کنم، عین از زکاتی امور مالیمو چطور اداره کنم. فی من اسرفها، به من آن است، الی من یستری استری، با کی انس بگیرم، چه کسی رو به خودم نزدیک کنم نکنم. من افق و آمن و الجا الیه فی سری، چه کسی رو امین صدر خودم قرار بدم. فعسا ان یخلصی الله به هدایت و دلالتی، خدا باشد که به هدایت و دلالت شما ما را نجات بدهد و ابن رسول الله هدایت کند. فانک حجت الله علی خلقه، شما حجت خدا بر خلقید. و امینه فی بلاده، و امین خدا در سرزمین اله هستید. لا زالت نعمته علک، و نعمت خدا آن به آن بر شما خاندان جاری است. نام تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. عبدالله ابن سلیمان نوفلی که حاضر بود گفت، فعجابه ابو عبدالله، حضرت قلم کاغذ گرفتن و شروع کردن به نوشتن. جواب عبدالله نجاشی رو نوشتن، مکتوب برای او چنین فرستادن. بسم الله الرحمن الرحیم. جاملک الله بصنعه، خدا با تو خوش و زیبا و بصنع و لطف خیش عمل کند عبدالله. و لطف بک به من نه، و من خودش رو به احسان خودش رو با لطف قرین بر تو کند. و کلعک به رعایته، و خدا تو را محفوظ بدارد به رعایت و حفظ خیش. همینا بسه، همین ستا دعا بس برای عبدالله نجاشی. فانه ولی ذلک، و خداوند ولی این امر است، توان این کار در دست اوست. اما بعد، و بعد از حمد و ثنای الهی و تمام این مطالب، جاء الی رسولک به کتابک و قرأته، نامه تو آمد و من خواندم. و فهمت جمیع ما ذکرته، دانستم چه گفتی. و سألت عن و خواستی. و زعمت انک بلیت به ولایت الاحواز، و تو گمانت این بود که مبتلای به ولایت احواز شده ای. میدانی عبدالله این خبر با من چه کرد؟ فسرنی ذالک و ساعنی، منو خوشحال کرد و منو غم‌انگیز کرد. هم برای من خبر خوش بود، هم خبرهای بد. سأخبرو که به ما ساعنی من ذالک و ما سرنی انشاءالله، میگم چرا شاد شدم چرا غمین. فاما سروری به ولایتک، اما شادمانی من به ولایت تو و اینکه تو صاحب ولایت شدی و استاندار شدی و والی شدی اینه که، فقلت، گفتم عسى ان یقیس الله بک ملحوفا خائفا من اولیاء آل محمد.
الله
گفتم امید دارم که خداوند به تو کمک کند که اقاصه کنی، داد رسی کنی، دستگیری کنی از گرفتار ترسانی از اولیاء ما خاندان. و یعذبک ذلیلهم و یکسو بک عاریهم، یه زمین خورده اینها دستش بگیری، عریان اینها بپوشانی. و یقوی بک ضعیفهم، ضعفهاشون رو تقویت کنی. و یطفع بک نار المخالفین عنهم، و اون آتش و قهر مخالفان رو از اینها به ولایت دور کنی. و اما الذی ساعنی، اما اونی که موجب غم من شد، فانی ادنا ما اخاف علیک، کمترین چیزی که من نگران اون شدم بر تو، ان تعثر به ولی لنا، اینی که اشتباهی را و خطایی در موردی که از اولیاء ما خاندان انجام بدی و آسیب تو با اون برسد، زیان تو با او برسد. که فلا تشم حزیرت القدس، که آنگاه بوی بهشت به مشام تو نرسد. فانی ملخص لک جمیع ما سألت عن ان عملت به، من هر آن چرا که خواستی به تو از من خواستی برای تو می نویسم، اما مشروط به اون که به آن عمل کنی. ولم تجاوز خو، و دیگه از محدوده دیگری نگذری، این دستور العمل کفایت می کند. ترا رجو تو ان تسلم انشاءالله تعالی، و امید دارم که با این شیوه تو سالم میمانی فی دنیا و الاخره. اخبرنی یا ابا عبدالله، یا عبدالله، ابی ای عبدالله نجاشی، پدرم به من فرمود، حضرت باقر، ان آبائه، ان علی ابن ابی طالب، از وجود نازنین علی ابن ابی طالب، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول خدا فرمود که انه قال من استشاره اخوه المؤمن فلم یمحزه النصیحه صلب الله لبه، فرمودند اگر کسی با کسی مشورت کرد و تمام محض فکرش رو خالصانه در اختیار او قرار نداد، خدا عقلش رو کم میکنه. اگر کسی با شما مشورت کرد، شما بخل کردید در مشورت، نگفتید این نصیحت خالصانه و مخلصانه خودتون رو، ملاحظه کردید، ملاحظه کاری کردید، مصلحت اندیشی کردید، خداوند تقویت عقلمون را از ما میگیرد و سلب فکرمون میکند به آبروی اون مؤمن که به او جفا شده است. و علم انی سأشیر علیک برأیی، منم به عنوان مشاورت حالا میخوام همه چی رو بهت بگم. ان انت عملت به تخلصت مما انت متخوفه، از هر چه نگرانی به در میای با این توصیه های من. و علم ان خلاصك و نجاتك، بدون خلاص و نجات تو، من حقن الدماء، اینه که خون مسلمانان رو حفظ کنی. و کف الاذى من اولیاء الله، ایذا و آزارت رو به ولی خدا و اولیاء خدا و دوستان خدا نرسانی. و رفق به رعیه، با رعیت و مردم مدارا کنی. و تعنی، با عجله برخورد نکنی. و حسن المعاشره، ببینید اینها مال عبدالله نجاشی نیست، مال تک تک عبدالله های حاضر در انجمن ماست، مال همه ماست. حضرت دارن المورد لا یخصص الوارد به تعبیر اصولیین. این عبدالله نجاشی چیه؟ بهانه که حضرت این نامه رو بنویسن که امروز ما امشب بخوانیم خدمت دوستان و در طول تاریخ باقی بماند. و حسن المعاشره مع لین فی غیر ضعف، لینت خودت رو نشان بده، اون نرم خویی خودت رو، البته نرم خویی که برخواسته از ضعف باشه، نه، بالاخره خیلی فرق میکند، نکنه که این از ضعف و زبونی باشد، از موضع ضعف نباشه نرمش تو، نرمش مقتدرانه. و شدت فی غیر عنف، به جا شدت خودت رو اعمال کن، اما نه با عنف و با اون خشونت و قوه قهریه شدید. و مدارات صاحبک و من یرد علی که من رسوله، و مدارا کنی با اطرافیانتون، با اونها که به تو پیام و غیره میرسانند. ورتق فتق رعیتک، فتق رعیت رو رتق کن، فتق ها رو جناب عبدالله نجاشی خوب عمل کن با آن، که باید رتق کنی، گشادگی ها، پارگی های امور رو پیوند بده و اینها رو اصلاح کن. و ان توفقهم علی ما وافق الحق و العدل، بر اساس حق و عدل انشاءالله. ایاک و سعاد و اهل النمائم، آقای عبدالله بپرهیز از سخنچین ها، آنها که به سعایت از دیگران به نزد تو می آیند و بدگویی و سخنچینی در حق دیگران می کنند. فلا یلتزقن منهم بک احد. نکنه به سبب اینها یک کسی رو تو بگذی. نکنه به سبب اینها یک کسی رو تو مورد قهر قرار بدی. ولا یراک الله یوما و لیلتا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. نکنه شب و روزی از اینها چیزی بشنوی بپذیری و قبول کنی. فیسخط الله علیک و یحتک سرک. اگر این چنین کنی غضب خدا بر تو می شود و ستر تو رو خدا، ستر تو رو، پرده تو رو می درد و زشتی های تو رو بر خلائق عیان می کند. وحذر مکر خوز الاحواز. برحذر باش از مکر خوز الاحواز. این رو در عبارات داریم. سزار دارید نوعا وقتی که در متون روایی منطقه این گروهی گفته میشن به عنوانی که مثلا این گروه رو برحذر باش یا چنین، حالا اینجا که مکره چیز خاصی نیست، الان عرض میکنم خدمت دوستان. گاهی بعض از این متون بررسی شده است که عرض میکنم اینها روایاتی بوده است که موضوعه اینها مجعول است، بحث شعوبیگری بوده است، نمیدونم ولا تزوج هندیان ولا سندیان ولا قندی، یا در حدیث داریم نه به سندی یا نه به هندی یا نه به قندی زن نده. حالا قندی قندهاری است دیگه، حالا اونجا مبتذله که دیگه قندی از قندهار گرفته شده و اسم ساخته شده ازش. به اینها زن نده، به این زن بده، کسی بنده خدا می‌خواسته مثلا دخترش بده بگیره، بالاخره حدیث رو دست و پا کرده جوری چیزی درست کرده که اهل درایه و حدیث اینها رو کاملا رسوا کردن میدونن مشخصه. اما بعض از موارد این چهینه که در متن سخن موثق معصوم است اینها به تعبیر منطقی قضایای حقیقیه نیست. صلوات الله بفرمایید. نوعا قضایای واقعیه، نه قضایای حقیقیه. یعنی در یه شرایط خاصی گروهی زمانی چیزهایی از اینها دیده شده است که هشدار به اونها داده شده است و این دیگه دلیلی بر استمرار و بقا اون به تعبیر علمی نیست. بدون که اینها خیلی تیز و زبلن، مراقب باش که اینها به تعبیر بچه های این دور زمانه ما دورت نزنن، سرکارت نگذارن. مکر خوز لحواست. فإن أبي أخبرني أن آبائي أن أمير المؤمنين أنه قال الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا. اینها گروهی هم که خیلی ایمان تو قلبشون مستقر نشده، حالا یه ارتباطی هم با یهود داشتن که اینجا امیر المؤمنین بازگو میکند. فأما من تأنس به و تستریح الیه و تلج امور که الیه فذلک الرجل الممتحن المستبصر الامین الموافق لك على دینک. اون کسی را که به عنوان مونس خودت انتخاب میکنی، اون کسی که به عنوان امین خودت انتخاب میکنی، الرجل الممتحن، کسی باشه که به تعبیر عامیانه امتحانش رو پس داده باشه. به هر کسی اعتماد نکن در زندگی، هر کسی رو مونس خودت قرار نده، هر کسی رو امین سر و رازت مگذین. المستبصر الامین، یک کسی که اهل بصیرت باشد، اهل امانت باشد، الموافق لک، از دوستان خودت، علا دینک، الموافق لک علا دینک، همش به هم فکر دینیه با تو باشد، و میز اخوانک و جرب الفریقین، دوستان تو تجربه کن. با هر کسی که دست دوستی دادی دیگه نگو ما تا آخر رفتیم، نه، دوستان خودت رو بیازما و تجربه کن. فإن رأیت هناك رشدا فشأنك بهیا. اگر دیدی رشد دارن، فکر دارند، من این رو گاهی به دوستان جوانم عرض میکنم، میگم عزیزان حداقل با کسی دوستی کنید که زیان اون به شما نرسد اگر خیر او به شما نمیرسد. حداقل با کسی باشه که زیانش به شما نرسد. فرمود و ایاک ان تعطی درهما او تخلع صوبا او تحمل على دابه في غير ذات الله لشاعر او مزهق او متمزح الا اعطيت مثله في ذات الله. به پرهیز، اگر پولی میدی، هدیهی میدی به یه شاعر، مشخص میشه شاعریست که بخواد مداحی کند، بخواد وجیزه گویی کند، لشاعرن او مزهکن دلقک او متنزهن الا اعطیت مثله فی ذات الله، اگر یه روزی چنین کاری رو کردی این پولی که اینجا صرف میکنی به مقدار رو آن در راه خدا بده که کفاره اون کار تو و هزینه تو باشد. ولتکن جوائز و کبعتایاک و خدعک للقواب و رسل و لجناب و اصحاب رسائل و اصحاب شرط. جوائز و هدایای خودت بده به اونها که در جامعه جلوداری میکنن، راهنمایی میکنن دیگران رو، به فرستادگانی که عرض به خدمتون مسئولیت ها رو به دوش دارن، به نظامی هایی که امنیت رو حاکم میکنن، به دبیرخانه و اصحاب دبیران، به اونها که در کار فرهنگ جامعه به تو کمک میکنن، اصحاب شرط و اخماس، گروه های انتظامی، نظامی و امثال اینها که امنیت رو در جامعه برقرار میکنن. و ما اردت ان تصرفه فی وجوه البر و النجاح و العتق و الصدقه و الحج و المشرب و الکسبه التي تصلی فیها و تصدقها و الهدیه التي تهدیها الی الله تبارک و تعالی و عز و جل و الی رسوله من اطیب کسبک. پول حجت، پول انفاقت، صدقه ای که میدهی، جامعه ای که به تن میکنی، خیلی دقت کن که پول این از بهترین و پاکترین کسبت باشه، اون لباسی که در آن نماز میگذاری و مشابه این. یا عبدالله اجحد ان لا تکنز تکنز ذهبا ولا فضه فتكون من اهل هذه الآیه التي قال الله تبارک و تعالی الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. ادامه آیه، مراقب باش اهل زرندوزی نشی، که اونها که اهل زرندوزی شدن مشمول این آیه شریفن که خداوند اموال اینها رو فردای قیامت داغ می کند و به پهلوی اینها می کوبد. ولا تستسقرن من حلو او فضلت آمن تصرفه فی بطون الخالیه. کم نشمار اگر کم می توانی انفاق کنی، ایرادی نداره انفاقت، ولو یه حلوی باشد، شیرینی باشد، فضل طعامی باشد، یه اضافه غذایی باشد، باز هم ارزش دارد. انفاق رو کم نشمار، نگو این که چیزی نیست ما بخوایم انفاق کنیم، نه، همونی که هست بریز در بطون خالیه و شکمهای گرسنگان که غضب خدا را ساکن می کند چنین کاری. و لمن می سمعت من ابی یحدث عن آبائه عن امیر المؤمنین و انه سمع عن النبی جدم از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پدرانم از علی، علی از نبی مکرم یقول لاصحابه یوم، تکان میده پشت انسان رو. امام صادق تضمین می کند سخن پیامبر را از جهت روایی، ما آمن بالله و اليوم الآخر من بات شبعان و جاره جائع. ایمان به خدا و جهان آخرت نیاورده کسی که شب با شکم پر بخوابد و همسایه او گرسنه نباشد. چی بگم من خدمت است؟ فقلنا هلکنا یا رسول الله. اصحاب گفتن ای وای، پس ما هلاک شدیم تمام. فقال من فضل تعامکم و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم. نه، از همون کمی که دارید، همون کمی که دارید، حتی جامعه نیمدارتون، پیامبر فرمودن هرچی دارید و هرچی در توانتونه، تو این خط باشید، تو خط انفاق باشید، تو خط فکر کردن به سرنوشت جامعه باشید، به گرسنگان اجتماع وفا، نه اینکه از این وادی بده. ببینید این خیلی مهمه عزیزان، متاسفانه خیلی از ما تو این وادی اصلا فکر نمی کنیم، به تعبیر ما این دغدغه رو اصلا نداریم. این خیلی بیدردیست، این خیلی متاسفانه غم انگیز چنین حالتی. فرمود به دنبال اون که این غضب خداوند رو خاموش میکند، سعونبا که به هوان دنیا و هوان شرفه ها. من بذار بهت خبر بدم که خیلی آش دهن زندگی، آش دهن سوزی نیست. بذار خبر بدم که خیال نکنین موقعیت ها، مسائل مالی، اینهای تحفه اونچنانی است که مثلا اگر باشد برای تو در دست تحفه بماند چه میکند چه نمیکند. فقط حدثنی، به من حدیث وارد شد از پدرم، از وجود نازنین سید و شهدا. مفصل من با اجازه دوستان این چند خط رو جا میزنم و که بتونم بقیه رو بخونم خدمت عزیزان. ماجرایی رو نقل میکنم که این رو شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب هم نقل میکنه به یه بهانه خیلی زیباست که امیرالمومنین نقل کرد در یکی از باغهای اطراف فدک، بستانهای فدک، زمانی که در دست ما بود، فدک فاطمه مشغول کار بودم و یک بار دیدم یه زیبارویی در قالب چهره زیبای بسینه دختر جامر جهنی مقابل من ایستاد و زیباروترین زن عرب ایستاد و نگاه کردم و لبخند زد و گفت بیا ما را بگیر و خواستگاری کن و فلان و اینها بیل دست من بود مسحاب به دست من مشغول کار و نگاه کردم گفتم تو کی؟ گفت انا دنیا. این حکایت تمثیلی مکاشفه ای از امیرالمؤمنین است. تا که گفت دنیا گفتم برو یا دنیا قری غیری، برو سراغ دیگران، برو این دام بر مرغی دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. تا رسید به اونجا لقد خواب من قررت و دنیا دنیتن، اشعار امیرالمؤمنین 17 بیت خیلی زیبا امام صادق میخوانند که اتتنا علازی لغزیر بسینتن، به تمام این حکایتی که عرض کردم و رفتار امیرون چیزی نیست. فخرج من الدنیا، علی از دنیا برون رفت، لیس فی عنقه تبعتن لعهدن، دین هیچ کی به گردنش نبود، حتی لقد الله محمودن غیر ملومن ولا مزمون، بدون این تعلق ها و چسبیدگی های به دنیا، سرفراز و سربلند، بدون سرزنش با آزادگی یا آزاد رأی، ثم اقتدت به الائمه من بعده بما قد بلغوا ولم يتلفتخوا بشيء من دواقبها، ائمه همین مشک و مرام رو عمل کردند و دیندار کسی وامدار کسی به این شیرینی های دنیا نشدند. خداوند مسوای اینشان رو چنین و چنان قرار داد. لقد وجهت الیک بمکارم دنیا و آخره، انا صادق المصدق رسول الله، از رسول خدا بهت بگم، فان انت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا، روشی رو به تو میگم، نکاتی رو میگم که اگر عمل کنی، اگر گناه دنیا به دوشت باشه، خدا گناه تو رو فرو میریزد، تولد دوباره به تو میدهد، حشمت دوباره به تو میدهد. و رجوت الله، رجا دارم ان یتجا فی انک جل و عز عذب قدرته، خداوند خالی کند، سبک کند تو را به عزت و قدرت خیش یا عبدالله. ایاک ان تخیف مؤمنن، بپرهیز از این که دل مؤمنی رو بلرزونی. فان ابی محمد ابن علی حدثنی عن ابی عن جده عن علی ابن ابی طالب انه کان یقول من نظر الا مؤمن نظرتن لیخیفهو، اگر کسی یک نگاهی بکنه از اون نگاه‌هایی که در کوچه بازار زیاد می‌بینیم، از اون نگاه‌های اونچنانی بکند که شرار آتش خشم است در نگاه شما، اگر کسی یک نظر اینچنینی بکند به یه مؤمنی لیخیفه بها، اخافه الله یوم لا ظل الا ظله، خدا روزی او را می‌ترساند که هیچ سایه جز سایه رحمت خدا نیست. و حشره فی صورت زر لحمه و جسده و جمیع اعضایی حتی یورده و مورده، خدا او را در قالب یک مورچه در حشر می آورد که زیر پا لگدمال شود. کسی که می لرزونه دل بندگانه خدا رو و می ترساند. و حدثنی ابی عن آبائی عن علی عن النبی، و به من گفت پدرم من از امیر المؤمنین از پیامبر، انه قال من اقاس لحوان لحفانا من المؤمنین، نقطه مقابلش اقاسه الله یوم لا ظل الا ظله. عجیب عزیزان این قسمت، اگر کسی اقاسه کنه، به داده یه مؤمنی برسد، به کمک یک مؤمنی برخیزد از بندگان خدا، خدا او را اقاسه می کند در عالمی که سایه اینجا سایه رحمت او معنا ندارد و وجود ندارد. و آمنه او یوم الفزع الاکبر، و در روز ترس بزرگ و فزع اکبر امنیت بهش میده. و آمنه من سوء المنقلب، از عاقبت سوء خدا حفظش میکنه. و من قضا اینو بشنوید، بنویسید، پیش چشممون بگذاریم، تو ذهنمون بسپاریم تا آخر عمر، من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله له حوائج کثیره، اگر یک حاجت و نیاز یک مؤمن رو کسی قضا کند و به جا بیاورد، خداوند حوائج بسیار او را به جا می آورد. یکی از اون حوائج می دانید چیست؟ اهداها الجنه، یکی از اون حوائج بهشت، بقیهش چیه؟ امام صادق می دانید. و من کسا اخاه المؤمن من عرین کسا الله من سندس الجنه و استبرق آوری را، کسی که یک برهنه رو بپوشاند، یعنی اینو بالاخره تعبیرش معناش متوجه می شید دیگه، خداوند می پوشاند او را از بهترین جامه های برازنده بهشتی و من لم یزل یخوز فی رضوان الله مادام انتا و من اطعم اخاه من جوع، کسی که یک گرسنه ای رو سیر می کند، اطعم الله من طیبات الجنه، خدا خودش او را در بهشت سیر می کند، و من سقاه من ظما سقاه الله من الرحیق المخدوم، اگر کسی سیراب می کند یه مؤمنی را، خدا از خطی از اون خطاب و مسک و از بفرمایید چشمه های رحمت بهشتی او را سیراب می کند. و من اخدم اخاه، کسی که خدمت به یک برادر مؤمنش می کند، به یه انسان مؤمن می کند، اخدمه الله، چی بگم من به شما، خدا به او خدمت می کند. و اسکنه ما اولیاء طاهرین، خدا او را با اولیاء طاهرین خودش هم خانه می کند. و من حمل اخاه المؤمن من رحله حمله الله على ناقه من نوق الجنه، اینم شیخ تو مکاسب دارن، هر کسی که یک برادر مؤمنش رو، یک مؤمنی رو، حالا برادر که میگیم بحث مرد و زن نیست دیگه، یعنی مؤمن، بر مرکب خودش، بر ماشین خودش سوار کند، به مقصد برساند، خدا او را بر ناقه ای و مرکبی از مرکب‌های بهشت سوار میکند. و باها به الملائکة المقربین، خدا به چنین انسانهایی افتخار می کند، به ملائکه یوم القیامه. و من زوج اخاه المؤمن، این دیگه خیلی خوبه برای جوانهای مجلسمون، زوج اخاه المؤمن، کسی که بیاد برادر مؤمنش زن بده، اسباب ازدواجش رو فراهم کنه، این هم در شأن پدرخانم های بزرگوار می شوند، ها که از فنسایشون مستامون، ها که رفتن در اتاقشون رفیبان، و هم کسانی که واسطه این امر خیر میشن. من زوج اخاه المؤمن امرأتن یحنس بها و یشد عضده و یستری و الیها، اگر کسی اسباب این باشد که برای دیگری زنی شوهری باشد که بازوی هم بگیرن، انس با همین زن شوهر بیابن، زوجه الله، اینا شدیه خوب میدانید، منل
حور العین، همونی که فرمودید، و خدا از حور العین به او چنین و چنان میدهد. و آنسه، اینش که حالا، اما اینش، و آنسه به من احب من از صدیقین من اهل بیته، و خدا ای را همجوار میکند با اهل بیت علیه السلام و السلام. و من اعان اخاه المؤمن علی سلطان جائر اعانه الله علی اجازت سراط اندزلت الاغدام، اگر کسی در قبال یک سلطان ظالمی به یک مؤمن کمک کند، خدا فردای قیامت نمیگذارد پای این انسان بلغزد. و من زار الله اکبر، و من زار اخاه المؤمن الی منزله لا لحاجت من، اگر کسی به دیدار یک مؤمنی میرد به خونش، البته نه اینکه به خاطری بره که ازش پول بگیره، وام بگیره، امضا بگیره، نمیدونم باج بگیره، نه، برای شأن مؤمن میرود، اگر کسی به دیدار مؤمنی در خانه مؤمنی میرود، کتب من زوار الله، این میشه زائر خدا، نام او از زائرین خدا نوشته میشود. و کان حقیقا علی الله ان یکرم زائره، و بر خدا واجب است که زائران خودش رو بیشترین کرامت ها رو در حق اونها عمل کند و بازگو کند و به جا بیاورد. یا عبدالله و حدثنی ابی ان آبای، اگه هر با خسته شدید من دیگه نمیخونم، چون این هنوز ادامه داره، این رشته سری دراز دارد. الله فرمود این صلوات برای ادامه دادن بود یا ندادن. وقتی مزاح میکنیم با دوستانهایی که موافق نیستند ادامه بدیم، صلوات بفرستن. حالا اونایی که موافقن بگیم صلوات بفرستن. فرمود یا عبدالله و حدثنی ابی ان آبائه ان علی انه سمع رسول الله یقول لاصحابه یوما، امیر المؤمنین فرمود رسول خدا به اصحابش گفت یک روز، خوب دقت کنید عزیزان، معاشر الناس، جماعت مردم، انه لیس بمؤمن، از نظر من پیامبر مؤمن نیست، آن کسی کی؟ من آمن به لسانه ولم یؤمن به قلبه. اونه که تو زبانش ایمان میبینید اما متاسفانه تو دلش ثابت نیست. حالا از نشانهای چنین افراد اینه: فلا تتبعو اثرات المؤمنین، دنبال این نباشید که فلانی کجا لغزید، کجا خطا کرد، عیبش اینه، نقصش اینه. دنبال عیب جویی و یافتن زشتی ها و نقایص دیگران نباشید. لا تتبعو اثرات المؤمنین فانه من اتبع اثرت مؤمنین اتبع الله اثرته یوم القیامه. اگر کسی چنین کند، خدا فردای قیامت مطب خشخاشش میگذارد، کوچکترین نکتش به خدا بیرون میکشد. و فزهه فی جوف بیته، حتی خدا چنین کسی رو در دل خانه خودش در دل شب رسوا میکند. و حدثنی ابی عن علی پدرم از امیر المؤمنین فرمود ابنه قال اخذ الله میثاق المؤمن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عمیقه. خدا اگر مؤمنه اینها رو هم داره ایمان پاش، هر که را میل رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. خدا بر مؤمن میثاق میگیرد. الله یصدق فی مقالته، ممکنه بگه اما کسی حرفشو قبول نکنه. ولا ينتصف من عدو، ينتصف من عدو، نتونه انتقامشو از دشمنش بگیره مؤمن. الا ان لا یشفا غیظه الا بفضیحة نفسه، خدا میثاق اومان کرده است که مؤمن اگر بخواد به تعبیر ما دلشو خنک کنه، اینطور رفتار کنه با دیگران، انتقام اینطوری بگیره، خدا افتضاحش میکنه مؤمن رو. شأن مؤمن نیست که دلشو خنک کنه از کسی انتقام بگیره. لان کل مؤمن ملجم، مؤمن زبانش در اختیار خودش. و ذالک لقایت قصیره و راحت طویله، یه عمر کوتاه، جاودانگی و بقا. اخذ الله میثاق المؤمن علی اشیاء، خدا با مؤمن میثاقهایی دارد که ایسرها علیه، کمترینش اینه که مؤمن مثله یقول به مقالته یبقیه و یحسده. از ابتلاعاتی که خدا به مؤمن میگه تو دنیا سرش میاد اینه که یک مؤمن مثل خودش به این حسد میکنه، بغی میکنه. و شیطان و یقوی و یمقتو، شیطان در کمین هست که به اقوا و به مقت بکشد. و سلطان و یقفو اثره، ممکنه حاکمیت پی لغزشهاش باشه، مؤمن باید حواسش باشه اینا ممکنه به سرش بیاد. و یتبع اثراته، ممکنه کسی لغزش ها رو زیر ذره بین بگذارد از مؤمن. و کافرون بالذی هو و مؤمنون بهی یرا صفق دمه دینا، و از چیزهایی که مؤمن مبتلاش میشه کافرانی هستند که منتظر ریختن خون این مؤمنند. دیشب خدمت عزیزان پایان از اشاره میکردم، رو حرفم هستم من، دهنهای درنده گزنده الان در دنیا برای ما و مملکت ما باز عزیزان، گرگهای درنده شرق و غربانم که چپ به لغز این ملت میخوان بلعش کنن و نابودش کنن، با خاک یکسانش کنن این مملکت رو. دهنهاشون رو باز کرد خدایا با آبروی امام صادق، دشمنان این مملکت رو در صدر اونها امریکا و اسرائیل و ذلیل و خوار بگردان. فرمود یا عبدالله حدثنی ابی عن آبائه عن علی عن النبی. دقت کردین چقدر زیبا حضرت میگن موارد رو یک به یک. نزل جبرئیل، جبرئیل آمد گفت یا محمد ان الله یقرأ علیک السلام، خدا سلامت میرساند. و یقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، من برای مؤمن اسمی از اسماء خودم انتخاب کردم. اسم مؤمن اسم منه، سمیته مؤمنن، مؤمن رو مؤمن گفتم. فالمؤمن منی، مؤمن از منه. و انا من، و من از مؤمنم، من خدا. من استهان به مؤمنن فقط استقبلنی بالمحاربه، کسی که به یه مؤمن توهین میکند با من از در جنگ در آمده است. یا عبدالله حدثنی ابی عن آبائه عن علی عن النبی انه قال یوما یا علی لا تناظر رجلا حتی تنظر فی سریرته، با کسی مناظره نکن تا اینکه بدونی ماهیتش چیه. فإن كانت سریدت او حسنه، اگر ماهیت خیر دارد، فإن الله عز و جل لم يكن ليخزن وليه. حواست باشه با کسانی که پاکند و شایسته، خداوند نمیگذارد ولیش زمین بخوره. حواست باشه شوخی نکن با چنین افراد. و این کانت سریرته ردیه، اما اگر کسی دیدی و این خوشنیت نیست، باطن درستی ندارد، فقط یکفی مساوی، نگران نباش. ولو جهت انت عمل به اکثر من معامله و من معاصل الله عز و جل، ما قدر تعالی ولش کن، به دلیل اینکه هر کار تو بخوای باش انجام بدی، از آثار گناهانی که خدا بر سرش می آورد بیشتر نمیشه، اثر گناهش بسشه که دامنش را بگیرد. یا عبدالله حدثنی ابی ان آبائه ان علی ان النبی قال ادن الکفر، عزیزان کمترین حد کفر، ادن الکفر ان یسمع رجل ان اخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید ان یفسحه بها. کمترین حد کفر، نه فسق، کمترین حد کفر اینه که گوش کنید یه حرفی رو از یه کسی بشنوید که بعد بخواید با این حرف پیش دیگران افتضاحش کنید، خرابش کنید. این حداقل کفر، نه فسق. ان یفسه اولئک لا خلاق لهم، کسانی که اینطورن بویی از انسانیت نبردن. يا عبد الله و حدثني ابي ان ابائه ان علي عليه السلام من قال في مؤمن ما رات عينا و سمعت اذنا ما يشينه و يقته مروته. کسی که از خوب گوش کنید عزیزان، کسی که از یه مؤمن ببینه چیزی را، بشنوه چیزی را که موجب حد مروت، تحقیر و توهین این مؤمن باشد، یعنی تیز کند که ببیند بشنود اینها را که بعد فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم، جزء اون کسانی است که خواستار انتشار فحشا در جامعه اند و عذاب عظیم الهی در انتظارشون. یا عبد الله حدثني ابي عن اباه عن علي انه قال من ربا عن اخيه المؤمن روايه يريد به حتم مروته وصلبه او بغه الله بخطيئته. اگر کسی نقلی رو از مؤمن میکند که با او خوردش کند، له کند، این مؤمن رو خدا لهش میکند، خدا خوردش میکند چنین کسی را. الله اکبر. و من ادخل على اخيه المؤمن سرورا، کسی که یه شادی رو در دل یه مؤمن وارد میکند، فقط ادخل على اهل البيت سرورا، دل ما خاندان رو شاد کرده. و من ادخل على اهل البيت سرورا، اگر کسی ما خاندان رو شاد کنه، فقط ادخل على رسول الله، رسول خدا رو شاد کرده. و من ادخل على رسول الله سرورا، فقط سر الله، خدا را شاد کرده. و من سر الله فحقیق علیه ان يدخله الجنه، اگر کسی خدا را شاد کند، بر خدا واجب است که او را به بهشت برود. ثم انی اوصی که به تقوی الله، یا عبد الله تو را توصیه می کنم به تقوای خدا و ایثار طاعت، طاعت خدا را بر هر چیزی مقدم بدار. ول اعتصام به حبله، به حبل اتصال خودت با خدا محکم دست بزن. فانه من اعتصم به حبل الله فقط هدی الی صراط مستقیم، اگر کسی حبل خدا را بگیرد به صراط مستقیم میرسد. فاتق الله، تقوای الهی. ولا تؤثر احدا علی رضا، هیچی رو بر رضای خدا مقدم مدار و هیچ هوایی را. فانه وصیت الله عز و جل الی خلقه، خدا اینو از بندگانش میخواد که لا یقبل منهم غیرها ولا یعظم سواها، نه از دیگری قبول کنند و نه دیگری بزرگ بپندارند. و علم ان الخلائق لم یوکلوا بشیء اعظم من تقوى الله من التقوى، هیچی خدا بالاتر از تقوا از بنده هاش نگفته، نمیخواد و جایگاهی هم نداره. فانه وصیتنا اهل البيت، این وصیت ما خاندان از تقوا، تقوا، تقوا. فان استطعت لا تنال من الدنيا شيئا تسال عن قدم فافعل، اگر میتونی رابطه تو با دنیا جوری قرار بدی که چیزی از دنیا برداری که فردا بتونی جوابشو بدی، بردار، اگر نمیتونی بر ندار. و سلام. قال عبد الله ابن سلیمان، تموم شد نامه حضرت. فلما وصل کتاب صادق النجاشی، نامه رسید، نظر فی، اشکا جاری شد. صدق الله الذی لا اله الا هو و مولای، خدای سبحان که چقدر زیبا و عمیق گفت مولای من فما عمل احدون به ما فی هازل کتاب الا نجا. امکان نداره کسی به اون چه در این نامه نوشته است عمل کند مگر اینکه نجات میابد. فلم یزل عبدالله یعمل بهی فی ایام حیاته. و در تمام طول عمرش عبدالله نجاشی مو به مو به آنچه که از امام گرفته بود عمل کرد. من دیگه بیش از این عرض می کنم پروردگارا به آبروی نبی رحمت مولود امروز، به آبروی امام صادق توفیق درک و فهم این مواریث گران رو، این گنجینه های مهم و اسرار زندگی و سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت رو به ما عنایت و کرامت بفرما. توفیق عمل به اینها رو نصب العین ما قرار بده. دست ما رو از دامن این مکتب پربار در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. خدایا توفیق معرفت والاتر و فزونتر رو به پیامبر و اهل بیت او و عترت او را بهترین روزی زندگی ما قرار بده. پروردگارا ایام رحمت و نزول برکات و چنین ایام خوش فرخنده میلاد نبی مکرم به آبروی پیامبر هموم و قموم و تأثیرات را از بلاد اسلامی به امت این پیامبر، خاص کشورهای اسلامی که هنوز سایه دیکتاتورها بر سر آنها هست، بحرین، یمن، عموم کشورهای اسلامی که مبتلای به این ظلم و جورند، پروردگارا آزادی و نجات و رفاه را به بلاد اسلامی به برکت پیامبر عنایت بفرما. عزت و شوکت مسلمانان رو در سراسر گیتی خود عنایت بفرما. مکر و کید دشمنان اسلام رو باز هم تأکید میکنم، سرآمد اونها امریکا و اسرائیل رو و آل سعود رو به خودشان برگردان. پروردگارا مملکتمون رو از گزند حوادث و آفات مصون و محفوظ بدار. پروردگارا اونها که خون دادند که عزت و شرف و دین باقی بمانند، اونها که بر خاک غلطیدند که این مملکت سرفراز باشد، مجموعه شهیدان عزیز و گرانقدرمون رو تا 22 بهمن 57 و تا امروز بر خان گسترده نبی مکرم و امام صادق میهمان بگردان. عالمان، حقداران، بزرگان، امام رضوان الله تعالی علیه و همه اساتید و حقدارانمون رو پروردگارا در چنین شبی بهرمند و برخوردار از رحمت واسعه نبی رحمت بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.